سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مراقبات ماه رجب، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی که معرف حضور هستن، ایشون مرحوم قاضی طباطبایی از بزرگان معنویت، اخلاق، عرفان و سیر و سلوک هن. از شخصیت های کم نظیر مرحوم سید هاشم حداد در مورد ایشون فهمده بودن که من سیری کردم در نفوس بزرگان و عرفا و اینها در طول تاریخ، دیدم بعد از اهل بیت ما کسی رو به عظمت مرحوم سید علی قاضی نداریم. خب استاد بزرگانی چون علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم الهی طباطبایی، مرحوم سیستانی، سید ابراهیم سیستانی، شیخ علی محمد بروجردی، اینا همه مرحوم مسقطی شاگردان مرحوم سید علی آقای قاضی بودن. اینا مرحوم قاضی خیلی دستورات و نکات دقیق و راهگشایی دارن، برای همه ما لازمه مطالعه سفارش هایشون و فرمایش هایشون. یک نامه‌ای دارن ایشون برای شاگردانشون در آستانه ماه رجب، این نامه رو ایشون به شاگردانشون دادن که خب دو صفحه است تقریبا اون مقدارش رو که ما میخوایم بخوانیم، که گفتن اینو در جلسه خصوصی برای خواص از اصحابشون دادند و نسخه ای بوده. فرموده بودن که دوستانی که با ما ارتباط دارن این رو مشغول باشن در ماه رجب و شعبان و رمضان. من این دو صفحه رو بخونم تو این حالا امروز و فردا انشاءالله و از مطالبی که این بزرگوار فرمودن انشاءالله نهایت استفاده رو ببریم. می فرماید که هان ای برادران عزیز و گرامیم، که خدای شما را در طاعت خود موفق بدارد. خب من جمله به جمله می خونم و حالا نکته اگه به ذهن رسید عرض میکنم. این خیلی مهمه که انسان بداند هرچه که هست توفیقه. اگر کاری انسان پیش میبره، اتفاقی میفته، به حساب خودمون نذاریم. من صلاحیت داشتم، من نماز شب خوندم، من انفاق کردم، اونجا دست گرفتم که اینجا دستمو گرفتن، یه خوبی هایی در وجودم بود، لقمه حلال خورده بودم، پدر مادر خوبی داشتم، از بچگی پاک بودم، به کسی ظلم نکردم، اینا نیست. بله خدا به حساب اینها به انسان لطف میکنه، ولی کی توفیق همینها رو داد؟ کی اینها رو به آدم داد؟ کی همین لقمه حلال رو از طریق پدر و مادر به ما داد؟ کی نطفه پاک رو برای ما قرار داد؟ کی اجازه داد ما بتونیم همچین کار نیکی انجام بدیم؟ این همه آدم روی این کره زمین هستن، اصلا شاید 80%شون اسمی نشنیدن از حلال و حرام، از گناه و طاعت. اصلا ندونن که چی هست. انفاق اصلا یعنی چی؟ خب اینی که خدا این حرفو به ما رسون یعنی چی؟ چرا ما میدونیم خیلی ها نمیدونن؟ این توفیق دیگه، این عنایت پس از طرف خود ما نیست. حالا این همه آدم میدونه، همه موفق به عمل میشن، این همه آدم میدونن انفاق چیز خوبیه، این همه آدم میدونن گناه بده. یه آماری رو در ایران گرفته بودن، من تازگی با خبر شدم، حالا دقیقش رو خاطرم نیست، میگفتن که از بین همه خانومهای بدحجاب که حالا ما بهشون میگیم بدحجاب، از اینها آمار گرفته بودن در سطح کشور، نظرشون نموده حجاب چیه؟ حجاب رو اساسا خوب میدونن یا بد؟ بیش از 90% گفته بودن حجاب چیز خوبیست. خیلی عجیب. دوباره رفته بودن آمار گرفته بودن، گفته بودن نه ما باورمون نمیشه این احتمالا یه مشکلی تو این آمار باشه. دوباره همون آمار تایید شده بود. بیش از 90% بعد حجاب، وقتی بهشون میگی حجاب میگه چیز خوبیه. خیلی توش حرفه. خب چرا این توفیق رو خدا به اونها نداد؟ من اگر محجبه شدم، خودم یه ویژگی ممتازی دارم یا خدا عنایت کرد؟ وقتی من میدونم خوبه، او هم میدونه خوبه، همه میدونن، مشکل توی ندانستنش نیست، معلوم شه خدا یه عنایتی کرده که کار برای ما ساده شده. حالا چی میشه که این عنایت میشه و اینها، اون حساب کتابی داره، حالا خیلی با اون کاری نداریم، جبری نمیخوایم نگاه بکنیم که خب بله خدا جبران یه عده رو این توفیق رو بهشون داده. نه، بالاخره خود انسان هم یه چیزی داشته، یه مایه‌ای داشته، همون مایه رو هم خدا داده. خلاصه هر چی که بریم جلو میبینیم که هر چی که داریم و خدا بابتش عنایت میکنه از طرف خودمون نیست، خودمون نداریم، این لطف خداست. هر چی که فکرشو بکنیم لطف خداست. و البته این توفیق هم همیشگی نیست، اینم توجه داشته باش. سلب توفیق همینه، اینی که در برخی ادعیه، در برخی زیارات داریم که لا تسلبنی ما انفی، در زیارت از معصوم سلام الله علیه داره، لا تسلبنی ما انفی، اونی که درش هستم و از من نگیرید. معلوم میشه که گرفتنی است. معرفت نسبت به اهل بیت رو میگیرن، محبت نسبت به اهل بیت رو میگیرن، بالاتر از اینها سیادت، کسی سید بشه، ذریه فاطمه زهرا بشه، این هم توفیقه بله، ولی گرفتنی است، این رو هم از آدم میگیرن. شاهدش کجاست؟ ماجرای فرزند نوح با حضرت نوح. خدای متعال به حضرت نوح فرمود که خانوادت رو سوار کشتی کن. او سوار کرد، بعد نوبت به پسرش رسید، ندا اومد که پسر و همسرش رو سوار نکن. گفت خدایا خودت فرمودی خانواده رو سوار کن، خب ان ابنی من اهلی، این بچه‌ام که از خانواده منه. خیلی عجیبه. خدای متعال در سوره مبارکه هود این آیات، خدای متعال به او فرمود که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این پسر اهل تو نیست، او عمل غیر صالحه. معلوم میشه کسی سید باشه و در اون ملکه بشه، عمل غیر صالح ازش میگیرن، این توفیق رو، این لطف رو، این عنایت رو. ارتباط او با اهل بیت بریده میشه، قطع میشه. از اون طرف کسی سید نباشه، اهل عمل صالح باشه، اهل عمل صالح باشه، این براش سیادت رو می نویسند. اگر ملکه بشه عمل صالح، سیادت رو می دن. توفیق به این هاست، وابسته به عمل صالح، عمل صالح. ولی همینی هم که میاد نصیب میشه از ما نیست، لطف خداست. اگرم محافظت نکنیم، اگه از خودمون بدونیم، خدای نکرده دوچار اوج بشیم، بادی بیفته به سرمون، بادی بیفته به قبقبمون، بادی بیفته به بینیمون، خدا میگیره. با کسی هم تعارف نداره، با پیغمبراش تعارف نداره، چه برسه به ما، با بزرگان اولیاء خدا تعارف نداریم. یونس که پیغمبر خداست یکم پاشو کج میذاره، خدا میندازه تو دهن نهنگ. من خوزستان بودم تازگی، یه لنجی رو رفته بودیم با این دوستان نیروی دریایی ارتش. یکی از این بچه های نیرو دریایی به من گفتش که حاج آقا، ما یه روز اینجا نشسته بودیم، یه محیطی بود کنار خلیج فارس، یه سکویی بود، گفت یه روز ما روی این سکو نشسته بودیم ماهی میگرفتیم، یه دفعه دیدیم زیر پامون سراسر این دریا سیاه شد. گفت که ما موندیم این چیه، یه لحظه دیدیم که یه نهنگی یا دلفینی سرش آورد بیرون. بعد میگفتش که حاجه اگه بدونی من چقدر ترسم، حالا کسی که تو زیر دریایی تا 200-300 متر زیر دریا رفته، زیر دریایی رفته، دریا دیده، شب تاریک دریا رو دیده، گفت حاجه اگه بدونی چقدر ما ترسیدیم. بهش گفتم بنده خدا، خدا پیغمبرش رو انداخت تو شکم این، چندین روز تو شکم این نهنگ بود، تو دل دریاهای عمیق اقیانوس اطلس و اینها، تا اعماق چند صد متر این نهنگ رفت تو دل دریا. اصلا آدم نمیتونه تصورش رو بکنه، اگه قرآن نگفته بود ما فهم کردیم افسانه است. یه پیغمبر خدا، ولی معصوم، نه یه آدم نماز شب خونه هیئتی روزه برو. ما گاهی خورده که پاک میشیم احساس میکنیم خدا دیگه با ما اینجور برخوردهایی نداره، با ما که دیگه هیئتی هستیم، برای چی ما رو بزنه؟ ما که جلسه ایم، ما که روزه برویم، ما که تفسیر میریم، تفسیر میگیم، با ما که این کارا نداره. پیغمبر ولی معصومش را وحی به اون میشه، ملائکه رو میبینه، اونم نه بابت گناه، یه قدم پاشو کج میذاره، چیزی که ازش توقع نمیره، تو شکم نهنگ میندازه خدا او رو. بعد میفرماید که لولا انه، این در سوره صافات این آیات، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگه یونس تسبیح نمی کرد تا قیامت تو شکم نهنگ نگهش می داشتن. الله اکبر، تا قیامت تو شکم نهنگ نگهش می داشتن. تعارف نداره با یه همچین خدایی ما مواجهیم. گاهی احساس میکنیم زود فامیل میشیم با خدا، زود احساس صمیمیت میکنیم. اون که امیرالمومنینه احساس صمیمیت نداره با خدا، واقعا آدم میمونه. این اعمالی که برای ما سفارش شده به نظر میاد مثلا برای اعمال لیلت و رقایب بگن خب خوبا که نیاز ندارن، بدا برن اینا رو انجام بدن. شما میبینید خوبا اتفاقا بیشتر انجام میدن. امیرالمومنین شبی 1000 رکعت نماز میخونه، به هیچ کدوم از ما سفارش نشده شبی 1000 رکعت نماز بخونه. چرا؟ او که از همه بهتره، او که نیازی به نماز نداره، او یه 2 رکعت نماز واجبش رو میخونه تو ملکوته، نماز هم نخونه تو ملکوته. حسابش چیه؟ حسابش اینه که اونها بیشتر خدا رو شناختن. وقتی بیشتر انسان خدا رو میشناسه تازه میفهمه که او چقدر عظمت داره و احساس صمیمیت نمیکنه انسان با خدا. بله احساس علاقه داره، مثل اینکه یه بچه‌ای به یه ابرقدرتی علاقه‌مند بشه، علاقه داره، ولی خب احساس صمیمیت نمیکنه، احساس فامیل بودن نمیکنه. این که میگم احساس صمیمیت یعنی چی؟ یعنی ما گاهی میریم خونه هم دیگه، یه خورده که رفیق میشیم دیگه آداب رو میذاریم کنار، هم دیگه رو با اسم کوچیک صدا میزنیم، ضمیر جمع اون میشه ضمیر مفرد، هر وقت خواستیم میریم، هر وقت خواستیم بلند میشیم، هر چی خواستیم میگیم. این احساس صمیمیت است. اینا با خدا هیچ وقت احساس صمیمیت نکردن، اتفاقا تو ماه رجب بیشتر مراقبه میکردن، بیشتر مراقب بودن، بیشتر خودشون رو جمع جور میکردن، بیشتر حریم میگرفتن. این بزرگان اولیاء خدا اینطور بودن. حالا یه کسی هم مثل من، یه جاهل نادانی، ظرف کم یه سر سوزن خدا توش چیزی میریزه، طغیان میکنه، یه خواب خوب آدم میبینه دیگه هیچکی رو قبول نداره، هیچ کسی رو دیگه قبول نداره، زیرا به همه رو میزن، طغیان میکنه نفس. خب همین راهو میبنده دیگه، سلب توفیق میاره. اونی که باعث استمرار توفیقات الهی است رعایت ادب. ادب چی توفیق میاره؟ ادب. هر چقدر انسان در زیارت امام رضا بیشتر مؤدب باشه، بیشتر موفق میشه، بیشتر بهش عنایت میشه. به تعبیر استاد ما میفهمون که اصلا توجهات، اگر کسی طالب توجه در نمازه، چی توجه میاره در نماز؟ ادب. توفیق میاره. وایساده انسان میگه خدایا من که نمیتونم با تو حرف بزنم، من که لیاقت ندارم، دلم هم که نمیاد، ولی میتونم خودم رو جمع جور کنم، دستام روی پام بذارم. این آدابی که ذکر شده، حتما انشالله بخوانید این کتاب های آداب و صلات و اینها رو، اگه خدا توفیقی بده، عنایتی بشه، یه فرصت خوبی باشه، یه ماه رمضانی مثلا باشه، عنایتی بشه، خدمت عزیزان باشیم، یه وقتی انشالله بحث آداب و صلات رو داشته باشیم. خیلی مهمه. چقدر جزئیات برای نماز گفتن، 4000 ادب ذکر شده برای نماز. امام صادق فرمود در دین هیچ چیزی به اندازه نماز براش آداب ذکر نشده. اینقدر مقید، اینقدر ظرافت، اینقدر ظریفکاری، مهمترین عمل ماست، مهمترین سرمایه ماست. ان قبلت قبل ما سواها، این رو به راه باشه بقیه رو به راه. ماه رجب اصل اهتمام باید به چی باشه؟ چی رو باید بیشتر از همه بهش دقت کنیم؟ چی رو باید درست کنیم؟ نماز رو. چطور درست میشه؟ با ادب. ادب چیه؟ مراعات همین حدود، حدود وضو. برای وضو چه آدابی گفتن؟ آب رو از کجا به کجا بریزید، چطور بریزید، چقدر بریزید، چه ذکری بگید، چه دعایی بخونید، پیش از نماز، داخل نماز، بعد نماز، همه اینها آداب داره. ورود به نماز چطور باشه؟ یه آدابه. بعضیاشو شاید اصلا نشنیده باشیم، توجه نداشته باشیم. رنگ لباس چطور باشه؟ عطر انسان بزنه، لباسش چطور باشه؟ چطور بیسته؟ تو رکوع چطور دستشو بگیره؟ تو سجده چطور دستشو بگیره؟ تو هر کدوم به کجا نگاه بکنه؟ چشم چطور باشه؟ سر چطور باشه؟ گردن رو چطور بگیره؟ تو هر کدوم چه ذکری بگه؟ بعد نماز چه ذکری بگه؟ این آداب توجه میاره، توفیقات میاره. انسان مؤدب رو خدا دوست داره و به خدا نزدیک میشه. خدا او رو به خودش راه میده. خدا او رو به خودش راه میده. به خلوت راه پیدا میکنه با خدا. به حریم خصوصی خدا راه پیدا میکنه. وقت کسی حریم خصوصی راه پیدا کرد، امین الله میشه. السلام علیک یا امین الله فی عرضه. امین خدا میشه. گنجای خدا دست اینه، اسرار خدا دست اینه، حقایق دست اینه. خدا رو امین کرده، چون مؤدبه دیگه، حریم نگه داشته، مراعات کرده. ما کیو تو خونمون راه میدیم؟ کسی که نسبت بهش مطمئن باشیم، بدونیم چشمش اهل خیانت نیست، دستش اهل خیانت نیست. وقتی دیدیم چشم امانت داره، دست امانت داره، وقتی دیدیم انسان امینیست، به خونه راه میدیم. میشه پرستار بچم، میشه خدمتکارمون، میشه نظافتکارمون. انسان راه میده. خدای متعال کیو به خونش راه میده؟ به بیت خودش. کی اهل بیت میشه؟ کسی که اهل ادب باشه و امین میشه. خب مرحوم قاضی میفرماید که آگاه باشید، متوجه و هوشیار باشید که ما در قروقگاه داخل شده ایم و همان گونه که در زمینهای حرم باید از محرمات اجتناب نمود و ارتکاب یک سلسله اعمالی که در حرم جرم نیست در آنجا جرم محسوب می شود، در این ماها هم که قروقگاه زمانی محسوب می شود چنین است و باید با هوشیاری و مواظبت در آن وارد شد و به همان نحو که در قروقگاه مکانی که حرم است انسان به کعبه نزدیک می شود، در این ماها هم که قروقگاه زمانی است انسان به مقام قرب خداوند می رسد. خیلی مهمه. ما دو جور حرم داریم، یه حرم مکانی داریم، یه حرم زمانی. حرم مکانی مکه، مدینه، مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم امام رضا، کربلا، خدا انشالله همه اینها رو نصیب بکنه. نجف، سامرا، کاظمین، قم، اینها حرمه. تو حرم انسان باید حریم نگه داره. حرم که بهش میگن حرم یعنی هم، یعنی باید انسان حریم نگه داره، آداب داره، باید مؤدب باشه، دست از پا تجاوز نکنه، دست از پا خطا نکنه، مراقب باشه، مراعات کنه، حریم رو ملاحظه کنه. خب این یه حرم مکانیست. حرم زمانی که این سه ماهه، تو این ساعات ما در حرمیم، هر جای عالم باشیم. خود این ساعات حرم الهیست، این ساعات حرم الهیست. اگر مواظب بودیم در این حرم، مؤدب بودیم، نزدیک میشیم، امین میشیم، ما رو به خودش نزدیک میکنه. اگه ملاحظه نکردیم، مراقبه نکردیم، مراقب نبودیم، دور میشیم، خدای نکرد دور میشیم. به تعبیر استادم میفهمود که اگر کسی فکر گناه بکنه، در محضر سلطان او رو از سلطان دور میکنن. در محضر سلطان کسی فکر گناه بکنه، از سلطان دورش میکنه. اگه خود گناه رو انجام بده، از محضر بیرونش میکنه. اگر فکر گناه کنه، از محضر سلطان دورش میکنه. یعنی بازم تو حرم هست ولی دورتر. ولی اگه گناه رو مرتکب شد، از حرم بیرونش میکنه. به حریم کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی این بیت رو زیاد میخوندن وقتی حرم امام رضا مشرف میشدن، بیرون حرم این رو زیاد میخوندن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. هر چقدر مؤدب باشیم، خدا عنایتمون. دیدید تو بچه هامون کیا رو بیشتر دوست داریم؟ اونا که مؤدب ترن. هر چقدر گستاخی میکنن، بیپروایی میکنن، او به روی ما میستن، جسورن، از ما دور میشن، دل از او جداست، از چشم آدم میفته. دیدید؟ ولو بچه آدمه، در هر صورت آدم دوستش داره چون بچهشه، ولی دل از او کنده شده، آدم اون رو به حساب نمیاره. اگه بخواد عنایتی به کسی بکنه، او در اولویتش نیست. اولویت برای کی؟ برای اون که اصلا بیشتر مؤدبه. اگه من رفتم سوغاتی بخرم، برای کی اول از همه میخرم؟ برای کی بهتر از همه میخرم؟ برای اون که بیشتر از همه مؤدبه، بیشتر از همه به درد من میخوره. اینا بین ما هست دیگه، نیست؟ بین پدر مادرها نیست؟ اول برای اون که بیشتر از همه گستاخه میریم میخریم سوغاتی رو، یا اونی که از همه مؤدب تره، اونی که بیشتر از همه به درد ما میخوره. حالا وقتی عنایتی میشه، غروب جمعه است، وقت استجابت دعاست، وقت نزول رحمت الهی است. در روایت داره کسی، امام کاظم فرمودن کسی 100 تا سوره انا انزلنا اگه غروب جمعه بخونه، 1000 نسیم رحمت بر او وزیدن میگیره. خب این عنایت خاص مال کیه؟ به کی بیشتر از همه میرسه؟ به کی سریعتر از همه میرسه؟ اونی که مؤدب‌تر، بیشتر حرف گوش کنه. خیلی وقتا به خاطر گل روی خدا، به خاطر گل روی خدا کوتاه میاد، ندید میگیره، از توقع خودش چشم پوشی میکنه، از حرف خودش چشم پوشی میکنه. لا نرید و منکم انما نطعمکم لوجه الله، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نطعمکم لوجه الله، به خاطر گل روی خدا. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و 5 تن آل عبا به همراه جناب فضه خادمه اینطور بودن دیگه، اطعام کردن به خاطر گل روی خدا، تو اون وقتی که هیچی نون نداشتن. بعد تازه کی؟ یطعمون الطعام مسکینن و یتیمن و اسیرا. حالا مسکین و یتیم یه چیز، به اسیر که اصلا مسلمان نیست، اسیری که در کشور اسلامی است که مسلمان نیست، یک غیر مسلمان رو به خودشون ترجیح دادن. چرا؟ لوجه الله، به خاطر گل روی خدا. خب بعد چه شد؟ کان سعیکم مشکورا، به خاطر گل روی من بود، حالا من از شما تشکر میکنم. چه کرد خدای متعال در اون آیات 18؟ عنایت خدای متعال در ازای این کار به این خانواده کرد. حالا تو خود عدد 18 هم شاید لطافتی باشه که به احترام و به نیت فاطمه زهرا سلام الله علیها شاید بوده. 18 عنایت در خدای متعال در دنیا و آخرت به اینها کرد در ازای این یک کاری که اینها انجام دادن. خدا یعنی کسی اگه دل خدا رو تونست ببره، برده. به قول استادم فهمید که آدم یه عمر زور بزنه، یه بار لبخند به روی لب امام زمان بشونه، سهمشو گرفته، بارشو بسته. یه دلی بتونیم ببریم از امام زمان، از امام رضا، بردیم. یه کاری بکنیم خوششون بیاد، توجه کنن، دوست داشته باشن ما رو، دوست داشته باشن. اون ولی خدا خدمتشون بودیم، میفهمون دیشب اومدم دعا کنم، مفاتیح رو باز کردم، شروع کردم دعا خوندن، گفتم خدایا اگه از صدای من خوشت نمیاد دعا نکنم. گاهی اینجوره دیگه، آدم حرم میره به امام رضا بگیم آقا اگه دوست ندارید ما رو ببینید، اگه از صدای ما خوشتون نمیاد، اذیت میشید از بودن ما، ما نمیخوایم شما اذیت بشید. از اون طرف اگر از صدای کسی خوششون بیاد، در روایت داره خدا حاجات بعضی ها رو دیر میده، اون که میاد حاجت میخواد، خدا میفهمد ملائکه من حاجتش رو ندید، من از صدای این خوشم میاد، بذارین باز بیاد بخونه منو، در بزنه. بعضی ها رو صداشون رو دوست دارن، بعضی هم نه. در روایت همون روایت داره، بعضی هم که میان خدا میفهمه سریع حاجت شو بدین، صدای اینو نمیخوام بشنم. بعضی هم محبوبن برای خدای متعال، برای اهل بیت صداشون محبوبه. صدا به این نیست که صدای قشنگی داشته باشه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله بلال اذان میگه، این مؤذن شما سین رو شین رو سین میگه، به جای اشهدو میگه اسهدو، این چه مؤذنیه؟ مؤذن بهتر نداشتید؟ پیغمبر فرمود سینهو اندالله شینون، او سین میگه ولی خدا از او شین قبول میکنه. خدا صدای بلال رو دوست داره. صدای آنچنانی هم که نداشته، تلفظ آنچنانی نداشته، از سر خلوص، از سر ادب از آن میگفته، خدا اینو دوست داشته. خدا به ظاهر ما که کار نداره که قیافه ها چطوره، شکل چطوره، رنگ و رو چطوره، مال کدوم نژادیم، مال کدوم طایفه ایم، بالا شهری هستیم، پایین شهری هستیم، پول داریم، فقیریم، خدا به این چیزا کار نداره. او به دل نگاه میکنه، ببینه کی تو دلش بیشتر متوجهه، بیشتر خدا رو دوست داره، بیشتر حواسش هست، دل داده به خدا، دل داده به اهل بیت، دلش گیره. بعضی میان فقط دنبال کارشونن. تو بین بچه خودمون همینطوره دیگه، یه بچه زنگ میزنه آدم میدونه زنگ زده حالتو بپرسه، یه بچه هم زنگ میزنه میدونی کارش گیر کرده، آدم جفتشونو یه جور تحویل میگیره. اونی که زنگ میزنه آدم میدونه این حتی کار داشته باشه هم زنگ نمیزنه، فقط زنگ میزنه برای اینکه حالمو بپرسه. اینو چطور انسان تحویل میگیره؟ چه علاقه‌ای به او داره؟ تا اون بچه‌ای که سال به سال یه بار زنگ میزنه یا پول میخواد یا وام داره یا یه مشکلی داره. ما در خونه اهل بیت رفتنمون اینطور نباشه. حتی وقتی که کار داریم، مشکل داریم، بریم بگیم مشکل دارم ولی اومدم حرف بزنم. اومدیم خودتون رو ببینیم، اومدیم شما صحبت کنیم، همین یه کلمه حرف بزنیم، یه کلمه توجه کنید، یه نگاهی بکنید، بس. حاجتم ندادید، ندادید. پس این ایام حرم خدای متعال، در این حرم باید مراقبه داشت. حالا دمده مراقبه میخواستم امروز صحبت بکنم که حالا خیلی فرصت نمیشه، فردا انشاءالله بیشتر صحبت میکنم. مرحوم قاضی در ادامه نامه میفهمه پس چقدر نعمتهای پروردگار بر ما بزرگ و تمام است و او هر گونه نعمتی را بر ما تمام نموده است. پس حال که چنین است، قبل از هر چیز آنچه که بر ما واجب و لازم است توبه ایست که دارای شرایط لازمه و نمازهای معلوم است. این نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده رو مقید باشیم، نماز توبه است. وقتش هم مخصوص اون موقع نیست، هر وقت سال میشه انجام داد. انسان هر وقت میخواد توبه بکنه، یه حالی داره برای توبه. حتی چه اشکال داره انسان هر وقت غسل زیارت کرد، نیتش این باشه غسل زیارت و غسل نماز توبه. حالا حرم میخواد مشرف بشه، ورودی حرم این نماز رو بخونه، نماز یک شنبه ذی‌القعده. خیلی آثار داره. برخی اساتید میفهمونن شبهای ماه رمضان هر شب انجام بشه، قبل ماه رمضان، شبهای قدر، طهارت میده به انسان، داره که حتی اطرافیان انسان خدا میبخشه با این نماز، خیلی اثر داره. اولین کاری که باید بکنیم در این حرم چیه؟ توبه است. اولین ادب توبه است، از هر آنچه که بی ادبی تا حالا کردیم توبه کنه. هر حرفی که زدیم در محضر خدا و خوب نبود و او خوشش نمی اومد، مثل بچه‌ای که تا وقتی بچه است با پدر مادر که بازی میکنه موی مادر رو میکشه، بچه است دیگه نمیفهمه، با سیلی به صورت مادر میزنه، بعد کسی فیلم برداری بکنه بزرگ که شد اینو بهش نشون بده، چقدر خجالت زده میشه، چقدر شرمنده میشه. من بچه بودم اینطور برخورد میکردم با مادرم، با پدرم. حالا وقتی انسان بیدار شد، دید که یک عمر اینطور بوده در برابر خدای متعال، گستاخ بوده، عاصی بوده، اهل معصیت بوده، ناسپاس بوده. ناسپاس، چقدر این ناسپاسی ها بده، همش طلبکاریم از خدا، ناشکریم، اصلا نمیبینیم نعمت رو، عنایت رو، همش دنبال یه چیز دیگه ایم. بچه داده، بچه سالم داده، بچه صالح داده، چرا دختر داده، چرا پسر نداده، چرا این شکلی داده اون شکلی نداده، من میخواستم به طایفه ما بره، چرا به طایفه مادرش رفته. چیا مشغول چیاییم، چقدر گستاخی، چقدر نافرمانی، چقدر ناشکری. وقتی بیدار شدیم از اینها توبه کنیم، خدای بابت همه حرفایی که زدیم و ناراضی بودیم. این استغفار ماه رجب بر همینه دیگه، استغفار صبح، استغفار عصر، بعد نماز صبح و قبل غروب، استغفر الله و اتوب الیه، ربی نداره، استغفر الله و اتوب الیه 70 بار، بعدش هم اللهم اغفر لی و توب علیه. اینا برای همینه، با استغفار باید رفت در خانه خدا، از این استغفار نباید غافل شد. ما گاهی فکر میکنیم ما از مرحله استغفار گذشتیم. پیغمبر خدا که پیغمبر خدا بود، روز استغفار میکرد، سحر استغفار میکرد، تو هر مجلسی که میشست استغفار میکرد. دائم باید لسان ما به استغفار باز باشه. بالاخره ما آداب این حریم و حرم رو نگه نمیداریم، هر چقدر تلاش بکنیم اونجوری که خدا میخواد نمیشه، بازم کم و کاست داریم، بازم نقص داریم. دائم باید استغفار کنیم، خدا ما رو نگه داره از لغزش ها، ندید بگیره، بپوشونه. و پس از توبه واجب ترین چیز بر ما پرهیز از گناهان صغیره و کبیره است. حالا که توبه کردیم، پس مرحله اول توبه. کسی اگر میخواد سلوک الله داشته باشه تو این ماه شریف که وقتشه، وقت آشتی کردن با خداست، وقت ارتباط با خداست، اول از همه باید چیکار کرد؟ باید توبه کرد از هر آنچه که تا حالا انجام دادیم، گذشته، اشتباهاتی که کردیم، گناهانی که کردیم. مرحله بعد تصمیم جدی برای اینکه دیگه تکرار نشه، همین آش و همین کاسه نباشه، باز سال بعد بیایم همین حال، باز سال بعدش همین حال. ما چقدر عمر داریم، چقدر وقت داریم، هی بیایم توبه کنیم سال بعد باز بیایم با همون حال پارسال، همون گناهایی که الان استغفار کردم سال بعد باز بیام همین گناه ها رو دوباره استغفار کنم. این درجا زدنه، بلکه عقب رفتنه. عمرمون تباه میشه، وقتمون تباه میشه، استعدادمون هدر میره، هیچ و پوچ. انسان باید رشد بکنه. وقتی رشد بکنیم تازه میفهمیم چه گناهای دیگه‌ای داریم که تا حالا بهش توجه نداشتیم. چشم انسان باز میشه به عیوب جدیدی که اینها رو متوجه نداشتیم. هر چی جلوتر بره انسان اینطوره، بیشتر شرمنده میشه که چقدر من خطا داشتم، چقدر اشتباه میکردم، چقدر بد رفتار میکردم. تصمیم جدی برای اینکه گناه نکنیم. به حضرت آیت الله العظمى بهجت عرض کرد، گفت آقا من میخوام اصفهان برم، ذکری بفرمایید. ایشون فهمون ذکری که میخوام بدم به اصفهان و خراسان و مازندران و اینا براش فرقی نمیکنه، بهترین ذکر این است: تصمیم بگیری اگر خدا 100 سال به تو عمر داد یک بار از سر عمد گناه نکنی. بالاترین ذکر است. خیلی حرفه، تصمیم جدی. اینطور اگر 100 سال گناه کردیم یک بار عمدن، 100 سال عمر کردیم یک بار عمدن گناه نکنیم. تصمیمش هم جرأت میخواد. ماها خیلی جدی هم گاهی برای این مسئله برخورد نمی‌کنیم، میگیم حالا من دوست دارم گناه نکنم، ولی بالاخره سر میزنه. خب همینی که آدم تو تصمیمش وقتی شله، معلومه که در عمل هم شل خواهد بود، در عمل هم لطمه خواهد دید. اول باید تصمیم رو جدی کرد، تصمیم صفر. خب بله، بعد با زمین میخوریم، اشکال نداره. بچه‌ای که تصمیم میگیره راه بره، تصمیم جدی میگیره، این یه بار که بلند میشه دو قدم که میره زمین میخوره، دفعه بعد 4 قدم میره زمین میخوره، دفعه بعد 6 قدم میره زمین میخوره، آروم آروم. حالا در مورد تدریج انشالله فردا اگه خدای متعال توفیق بده صحبت خواهم کرد. اساس سیر معنوی به تدریجه، مراعات تدریج، آروم آروم، خورد خورد، قدم به قدم، یواش یواش. برای نماز تدریج، برای ذکر تدریج، برای توجه تدریج، مراقبه تدریج، ترک گناه تدریج. این که عرض شد امسال رو، این ماه رجب رو بذاریم برای یه گناه اساسیمون، برای همینه ماها اونقدر قدرت نداریم بخوایم همه گناه ها رو یه جا باهاش مبارزه کنیم. نفسمون نه طاقت داره نه قدرت داره. شیطان قویست، مسلط بر ماست. یک عمر سواری دادیم، خودم رو عرض میکنم، یک عمر سواری دادم به شیطان، یه روزه که نمیتونم پیادش کنم. خورد خورد باید راه ها رو بست. اول ببینم از کجا داره لطمه میزنه، از غضب، از شهوت، دهان، چشم، گوش، تو برخوردم با کیه، چطوره، معمولا چه اتفاقی که میفته من مرتکب به این گناه میشم، در خلوت، در جمع، در جمع کدوم جمع هاست، با کیاس، میتونم رابطه رو قطع کنم، نمیتونم قطع کنم. انسان باید اینها رو تدبیر بکنه دیگه. یه مرحله رو که رفت جلو، من تقرب الیه شبرن تقربت الیه ذراع. این آقای بهجت این روایت رو زیاد میخونه، کسی یه وجب به من نزدیک بشه من 10 وجب میام سمتش. خدای متعال میفهمه یک وجب نزدیک بشه 10 وجب میام سمتش. یه گناه رو ترک کرد جدی، من توفیق ترک 10 تا گناه رو بهش میدم. 10 تا گناه ترک شد میشه 100 تا، 100 تا میشه 1000 تا. بعد دیگه کم کم انسان به اسمت میرسه، بعد کم کم اشتیاق به گناه رو از بین ببره در ما، بعد کم کم اصلا توجه به غیر خدا رو در ما از بین ببره. اینا مراحل مراقبه است دیگه، مراقبه عام، خاص، اخص الخاص. 3 مرحله: اول مراقبه از معصیت، بعد علاقه به معصیت، توجه به معصیت، بعد توجه به غیر خدا. انسان به جایی برسه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اینجور متوجه باشه. این قدم به قدمه، مرحله به مرحله است. از کجا شروع میشه؟ از همین تصمیم جدی ماه رجب ما. اگه کسی این تصمیم جدی رو گرفت، در قیامت او را به نام رجبیون صدا خواهند زد. عین رجبیون که میگن همینا، اینایی که ماه رجب تصمیم جدی گرفتن، یه حرکت نوعی شروع کردن، فصل جدیدی باز کردن، سال جدیدی آغاز کردن، به اینها عنایت میشه. که حالا انشالله این متن رو ادامهش رو خواهم خوند. مرحوم قاضی میفهمن که ترک گناه صغیره و کبیره تا جایی که توان و قدرت و استطاعت داریم. پس ای برادران عزیز، دستور توبه را در شب جمعه اول ماه رجب، یعنی دیشب، نماز یک شنبه ذی‌القعده برای لیلة الرقائب، یا روز جمعه، یعنی امروز، باز اگه کسی فرصت داره نماز یک شنبه ذی‌القعده رو در همین ساعت پایانی به جا بیاره، و یا روز یک شنبه آن، اگر هم امروز نشد یک شنبه پس فردا که میاد انجام بدیم، نماز توبه را بخوانید، سپس آنها را در روز یک شنبه دوم همان ماه تکرار و اعاده نمایید. این یک شنبه های ماه رجب رو هم مقید باشیم نماز یک شنبه ذی‌القعده رو بخونیم انشاءالله، از این برکات این نماز بهره‌مند بشیم. خیلی اثر داره، طهارت میده به انسان، پاک میکنه آدم، انسان زیر دوش میره، نظیف میشه، پاک میشه. حالا انشاءالله ادامه این رو عرض خواهیم کرد. آنچه که اساس کاره برای ما توجه و عنایت آقا حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، توجه امام زمان، عنایت امام زمان، توسل به امام زمان، گاهی یه ابن الحسن در باز میکنه به روی آدم، در باز میکنه، عنایت میکنه حضرت بقیت الله. کوچکترین هدیه‌ای برای امام زمان فرستاده میشه، توجه داره، نظر داره، پیش اهل بیت چیزی گم نمیشه، پیش این خانواده چیزی گم نمیشه، اینو توجه داشته باشید. اون آقا میگفت که من مشرف میشدم برای عتبات در سالهایی که حزب بعث و اینها حاکم بودن در عراق، لب مرز رسیدیم، این افسر بعثی اذیت کرد ما رو، با سیلی زد به صورت من. من بهش گفتم که من اگر از این مرز رد بشم برم عتبات، میرم حرم امیرالمومنین بس میشینم، تو رو نفرین میکنم، تا وقتی که عقوبت تو رو نگیرم از حرم بیرون نمیام. اونم گفت برو هر غلطی دلت میخواد بکن. ناسبی بود، دشمن اهل بیت. این آقا میگه من رفتم حرم امیرالمومنین، سه روز بس نشستم. گفتم یا علی، من تا انتقاممو از این آدم نگیرم از حرم بیرون نمیام، شما انتقام منو از این آدم بگیر. سه روز که نشستم تمام که شد، روز آخر، لحظات آخر بود، خوابم بود، در عالم خواب، در رؤیا حضرت امیر رو دیدم، حضرت علی علیه السلام. حضرت من فهمونن که اگر تا قیامت هم اینجا بشینی ما جوابت رو نمیدیم. گفتم چرا آقا جان؟ فرمود او حقی به گردن ما داره که به خاطر این حق ما نمیتونیم عقوبتش کنیم. میگه از حرم اومدم بیرون، برگشتم لب مرز، دوباره دیدم این افسر بعثی رو، بهش به من گفتش که چی شد؟ رفتی؟ گرفتی؟ گفت سه روز رفتم در حرم امیرالمومنین نشستم، روز سوم آقا رو دیدم. حضرت به من فرمود او حقی به گردن ما داره. گفتم آقا اون حق چیه؟ فرمود این افسر بعثی قبل از این که لب مرز کار بکنه شرطه کربلا بود، پاسبان شب بود در کربلا، ناسبی بود، یک شب تشنش بود، راه زیادی رو اومد، خودش رو به آب فرات رسون، تشنه بود، جرعه آب ورداشت، خورد، همین که خورد گفت از این آب به بچه های حسین نداده. چی میشد دو قطره از این آب به بچه های حسین میدادن؟ یک اشک کوچکی، ذره اشکی گوشه چشمش شکل گرفت. این افسر بعثی تا شنید زد زیر گریه، گفت والله قسم راست میگی، اون شب هیچ کسی کنار من نبود، تک و تنها بودم. این خانواده یه همچین خانواده ای هن؟ گفتم بله. گفت من شیعه شدم، من نوکر اینها، پیش اینها چیزی گم نمیشه، یادشون نمیره، فراموش نمیکنن، همه رو خاطرشون هست، همه رو عنایت دارن، یه بار اگه در زدیم، یه بار اگه صدا زدیم، یادشون نمیره، توجه میکنن، عنایت دارن، نظر دارن، کریمن این خانواده، کریمن، دستشون پره، ندار نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توا و تمتعه فیها طویل. بیا عزیز سفر کرده و به ما برگرد، یا صاحب از زمان آقا جان، غروب جمعه است، امروزم متعلق به شما است. بیا عزیز سفر کرده و به ما برگرد، به حق بغض فرو خورده صدا برگرد. قبول این که مهیای آمدن نشدیم، ولی بیا و بزرگی بکن شما برگرد. قبول این که نکردیم یاریت آقا، تو را به جان همه خوبها بیا برگرد. تمام هفته ما را به خود منور کن، به روزهای حضورت ز جمعه ها برگرد. مریض های غم هجر را دوایی نیست، همه مریضی های معنوی با یه نگاه شما مداوا میشه آقا جان. همه حجاب ها از دل ما برداشته مریض های غم هجر را دوایی نیست، به جز ظهور تو ای حضرت شفا برگرد. نوای آمدنت را به گوش من برسان، صدای پای تو را خدا خواهم، خدا برگرد. قنوت ماست پر از ذکر خیر روز ظهور، به دست های پر از ذکر ربنا برگرد. ببین تو نغمه عجل علا ظهور اکرا و مستجاب بشو حضرت دعا برگرد. بیا شمایل کل ذوات آل الله. اونجا صدا میده کنار کعبه وقتی ظهور میکنه، هر کی میخواد به آدم نگاه کنه، به نوح نگاه کنه، به ابراهیم، موسی، عیسی، تک تک اهل بیت، به من نگاه کنه. قربون جمالت برم یا ابن الاس. بیا شمایل کل ذوات آل الله، تو ای عصاره اولاد مرتضی، برگرد نوای پرچم سرخی به گنبدی زردست. کجا پرچم سرخ به گنبد زرد؟ نوای پرچم سرخی به گنبدی زردست، به انتقام شهیدان کربلا، برگرد رسم بین اعراب. اگه از خانواده مظلومی کشته بشه، مظلومان کشته بشه، پرچم سرخی به دیوار خانه میزنن. پرچم سرخ علامت اینه، یعنی هنوز خون این مظلوم انتقامش گرفته نشده. هر وقت انتقام خون رو گرفتن، پرچم سرخ رو بر می دارن. پرچم سرخ گنبد ارباب هم همینه، یعنی اهل عالم قتل الحسین اچانا. لذا روز اولی که ظهور می فرماید، صدا می زند، الا یا اهل العالم، انا ابن من قتلت جانا. من به ذرم اون آقایم که با لب تشنه بین دو نهر آب سر از زنش جدا کرده. انا سمسام المنتقم، من منتقم خون حسینم. قربون مظلومیتت برم آقا جا. لا اله الا الله. یه قلم فقط بگم از مظلومیت این آقا، عرض روزم همین باشه. وقتی پیراهن رو برای مختار آوردن، پیراهن خونی ارباب رو، همین که نگاه کردید این پیراهن پاره باره، یه جای سالم نداره، همش جای نیزه و شمشیر. همین که مختار نگاهش به این پیراهن افتاد قشگه، مختار تو فقط یه پیراهن دیدی، کجا بودی زهرا شورا وقتی یه خواهری از بالای تل زینبیه؟ یه وقت رو کرد به مدینه، صدا زد یا رسول الله، هزا حسین و جم مرملون به دما. مقطع الاعضا یا رسول الله، این حسین شماست، ببین همه اعضاش رو از هم پاشیده. این کشته فتاده به همون حسین تو، این سید دست و با زده در خود و زین تو زین زین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.